دی مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمدی خالزاده هستم با تازه ترین خبرهای روز در برنامه شامگاهی سه‌شنبه 5 اکتبر در استودیوی رادیوی آزادی. در آغاز سرخط چند خبری مهم. برندگان جایزه نوبل در بخش فیزیکا اعلان شدند. در حمله در پاکستان دست کم 5 شهروند آلمان به قتل رسیدند و در تاجیکستان مسئولیت حمله سغد را بر دوش حرکت اسلامی ازبکستان گذاشتند. تفصیل خبرها. اندری گیم و کنستانتین نوسیالوف زادگان روسیه برنده جایزه نوبل در سال 2010 در بخش فیزیکا اعلان شدند. آنها ماده‌ای را با نام گرافن اختراع کردند که خیلی تنک و خیلی قوی است. آن شکل پرده اوگلرود را دارد و به پهنایی به اندازه یک اتم است. گرافن شکل نوی کربن است. پروفسور اینگمر لینستروم رئیس کمیته جایزه نوبل در بخش فیزیکا درباره این ماده گفت:
آن خیلی تنک، سبک و بسیار قوی است و ناقل است و نگه دارنده خیلی خوب نیز هست. این بدان معناست که گرافین برای علاقمندان درخواست های زیاد دسترس است.
گیمی 51 ساله و نوسیالوی 36 ساله حالا در دانشگاه منچستری بریتانیا کار میکنند. مقامات امنیتی پاکستان میگویند که یک هواپیمای بسرنشینی آمریکا در نزدیکی مرز با افغانستان 8 نفر شورشی را کشته است. در میان آنها چند نفر شهروندان آلمان نیز بودند. این حمله در دهه میرعلی در منطقه قبیله‌نشینی وزیرستان شمالی صورت گرفته است. دست کم 5 نفر از کشته شدگان شهروندان ترک تبار و عربی تبار آلمان بودند. امروز دادگاه تایلند اتهامات شستشوی پول و تخلفات مالی بر ضد ویکتور بوت را از اعتبار ساقط کرد. ویکتور بوت گمانبر فروشنده اسلحه روسیه دانسته می شود. اکنون بعد از چنین تصمیم دادگاه استرداد وی به آمریکا نزدیک می شود. ادامه خبرها. خانم شفاعت سفرزاده ساکن دهه نودان ناحیه رشت بر رادیوی آزادی گفت 10 روز پیش 25 سپتامبر 3 نفر در لباس نظامی و 1 نفر در لباس غیر نظامی برادرش نظرالدین سفرزاده را از خانه‌اش با خود بردند و تا حال خویشاوندان از وی درک ندارند. وی گفته است برای پیدا کردن برادرش با نامه به دادستانی کل، وزارت داخله و کمیته امنیت ملی تاجیکستان مراجعه کرده است، ولی تا حال از این نهادها درباره سبب‌های بازداشت برادرش پاسخی دقیق دریافت نکرده است. نیروهای انتظامی تاجیکستان در جریان عملیات بازداشت در ناحیه طویل‌دره بازارعلی ولد ایگنبردی یکی از زندانیان فراری را به قتل رساندند. محمد جان نظریف کارمند مسئول وزارت داخله تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
نوچ 4-5 بعد نام از населених пунктах
شبی 4 به 5 اکتبر در یکی از دهات ناحیه طویل‌دره در جریان عملیات مشترک نیروهای انتظامی هنگام مقاومت مسلحانه یکی از جنایتکارانی که 23 آگوست از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان فرار کرده بود کشته شد.
بنابر گفته این منبع در محل عملیات یک مسلسل کلاشنیکوف و یک تفنگچه به دست آمده است. بازارعلی ولد ایگنبردی شهروند 41 ساله افغانستان بود. ریاست کمیته امنیت ملی ولایت سغد با نشر بیانیه از دستاندرکاران حمله تروریستی 5 سپتامبر به ریاست کارهای داخلی ولایت نام برد. این در حالی است که قبلا در یک نامه الکترونی در اینترنت مسئولیت حمله را یک گروه تا حال نامعلوم جماعت انصار الله بر دوش خود گرفته بود. کمیته امنیت ملی سغد مسئولیت این حمله را بر دوش حرکت اسلامی ازبکستان گذاشته است. امروز در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه بازی نهایی جام تاجیکستان 2010 برگزار شد. در آن 2 دسته پیشصف استقلال دوشنبه و دسته خوجند بازی کردند. بازی با حساب 5-0 به نفع دسته دوشنبه پایان یافت و این دسته قهرمان فوتبال تاجیکستان در سال 2010 شد. و بنا به خبری پلیتیشسکی ژورنال، دادستانی روسیه رسیدگی به مسئله قهرمان های نمایش تلویزیونی نشر رش رفشن و جمشود را راجع به رعایت قانون و مخالفت به اکستریمیزم را بررسی میکند. این رسیدگی بنا به درخواست اتحادیه های صنفی یا پروفسیوز تاجیکستان صورت میگیرد. شنوندگان گرامی، برنامه های ما ادامه دارند. حالا برنامه دنیای اقتصاد و بعد از آن یک روز با شما و آیین مدارا به شما پیشکش میشود. با ما باشید در موج‌های رادیوی آزادی. رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد، درود. من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده این مجله، طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. بازار اسعار در روسیه و تحت کنترل بانک ها قرار گرفتن سایر نقاط مبادله اسعار در این کشور و بازار اسعار در تاجیکستان از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. در این برنامه همچنین طرح بودجه دولت تاجیکستان در سال آینده را نیز بررسی خواهیم کرد که دولت طرح آن را پذیرفته برای بررسی به پارلمان ارائه کرده است. موضوع مهم اقتصادی این هفته اجلاس کمیسیون مشترک بین دولتی ایران و تاجیکستان در دوشنبه شهر بود. در مورد تحکیم همکاری های این دو کشور نیز گزارش داریم و در نهایت مجله سر میزنیم به منطقه رشت که در درگیری های اخیر میان حکومت و نیروهای سلاحدار به اقتصاد و اجتماع این منطقه چه تأثیر کرده است. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته.
قزاقستان و تاجیکستان با فعال کردن همکاری های اقتصادی و تجارتی پرداختند و تصمیم دارند حجم تبادل کالا میان دو کشور را به 500 میلیون دلار برسانند. عبداللطیف احمدوف سفیر قزاقستان در تاجیکستان در همایش تجارتی تاجیکستان و قزاقستان در دوشنبه شهر گفت که قزاقستان امکان دارد در اجرای برنامه های انرژی تاجیکستان و صنایع فلزات و ساختمان این جمهوری سرمایه های کلان سرازیر کند و افزود برای اجرای این کارها قزاقستان از امکانات فنی و مالی برخوردار است. سفیر گفت تشکیل بنیاد سرمایه‌گذاری مستقیم قزاقستان و تاجیکستان مثال روشن این توانمندی ها است. در حال حاضر 55 طرح همکاری ها یعنی سرمایه‌گذاری با مبلغ 1 میلیارد و 800 میلیون دلار مطرح است. از این 14 طرح سرمایه‌گذاری با کارخانه تلکو در حدود 300 میلیون دلار است که 173 میلیون دلاری آن گرانت است.
شرکت ایرانی صابر به عنوان برنده مزایده ساختمان راه ماشینگرد شاهانزیغر در منطقه کوهستانی ناحیه درواز را به پایان خواهد رساند. احداث دوره سوم و نهایی این راه در شرایط کوهستانی مشکل ساز 20 میلیون دلار هزینه را در بر دارد. طول این راه 18.5 کیلومتر است و باید طول دو سال ساختمان آن به پایان برسد. ساختمان بخش دوم این راه را شرکت صابر در اواخر ماه ژانویه سال گذشته به پایان رسانده بود. راه ماشینگرد شاهانزیغر یک بخش راه دوشنبه کلاب خارق قلمه قراقرم است که دوشنبه را از طریق جنوب و شرق به چین و راه‌های دریایی متصل می‌کند. این راه برای پیشرفت اقتصاد تاجیکستان به خصوص ولایت ختلان و ولایت مختاری کوهستان بدخشان از اهمیت استراتژیک برخوردار است.
شرکت اینتر راو ایس روسیه بسته سهمیه کنترلی را از شرکت روس اتم خریده سهامداری اصلی شرکت نیروگاه سانکتودا یک شد. نیروگاه سانکتودا یک با سرمایه روسیه در تاجیکستان ساخته شده است و به این ترتیب سهم تاجیکستان در نیروگاه سانکتودا یک زیاد شده به 25% و یک سهم خواهد رسید. تا 1 فوریه سال 2010 سهم تاجیکستان در این نیروگاه نزدیک به 16% بود و سهم روسیه بیش از 84% را تشکیل می‌داد. به علاوه تاجیکستان تا به حال برای استفاده از نیروی برقی تولید شده در نیروگاه سانکتودا یک قرضدار است. با وجود این مقامات شرکت نیروگاه سانکتودا یک تصمیم دارند در تاجیکستان باز یک نیروگاه آبی با توانایی میانه را احداث کنند. مقامات این شرکت گفتند که برای ساختمان نیروگاه دیگر سرمایه های خارجی را جلب خواهند کرد.
دولت تاجیکستان طرح بودجه جمهوری در سال 2011 را تصویب کرد که بعداً در پارلمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بودجه سال 2011 حجم مجمع محصولات ناخالص داخلی 30 میلیارد و 200 میلیون سومانی تعیین شده است با نظرداشت معامله 1 دلار آمریکایی با 4 سومانی و 45 درهم. حجم بودجه در سال 2011 8 میلیارد و 300 میلیون سومانی تعیین شده است که نسبت به سال گذشته 1 میلیارد و 755 میلیون سومانی بیشتر است. به گفته مرکز مطبوعاتی دولت 50% حجم بودجه به اجرای برنامه‌های اجتماعی مصرف خواهد شد. همچنین در اجلاس حکومت برنامه سرمایه‌گذاری تا سال 2013 تصویب شد. طول 3 سال آینده 94 برنامه سرمایه‌گذاری با جلب 15.4 میلیارد دلار در نظر است.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما را هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع بازار اسعار در روسیه اختصاص دارد. بر اساس قرار بانک مرکزی روسیه، سر از ماه اکتبر باید سایر نقاط تبدیل اسعار نام و فعالیت خود را دیگر کرده، با نقاط تبدیل اسعار انجام داد و ستد های اجتماعی، انتقال پول و غیره تبدیل شوند. ولی به گفته برخی از کارشناسان در چند روز سپری از این قرار این اجرا نشده است. جزئیات بیشتر در این باره را از گزارش رادیو آزادی میشنوید که همکارم خرامانی بقازاده تهیه کرده است.
بعد تقریبا 20 سال فعالیت، نهایت صرافی های کوچه و خیابان های روسیه که در هر کنج و کنار این کشور دیدن ممکن بود بسته اعلان شدند. هنوز ماه اپریل بانک مرکزی روسیه اعلان کرده بود که از روز 1 اکتبر همه کیوسک های تبدیل پول بسته میشوند. دلیل چنین تصمیم در پیشگیری از عملیات مالی پوشیده و پنهانی در صرافی های خیابانی بوده. همچنین هدف به اختیار بانک ها گذرانیدن نظامی تبدیل اسعار گفته می شود. مقامات گفتند که اکنون میزان جنایت های پولی هم کم شده، مردم از مورد های ناپاک و مشکوک تبدیل اسعار رها می شوند. پاول مدودیف، امبودسمن مالی و هم وکیل دومه دولتی روسیه، در صحبت با بخش روسی رادیوی آزادی این اقدام را چنین شرح داد.
متاسفانه اکثر این صرافی ها غیر قانونی عمل میکردند. از روی قاعده آنها میبایست با نمایندگی از بانک ها فعالیت میکردند، ولی در بسیار حالت ها آنها از جانب آدمانی نه چندان پاک و قابل اعتماد عمل میکردند. آنها انداز نمی سپردند، مشتریان را فریب می کردند، یک قطار راه های فریب مردم را ایجاد کرده بودند و پول ها را نقد می کردند.
حالا برای ادامه کار صرافی های خیابانی باید خدمات ایلوگی بانکی را پیشنهاد کنند. کیوسک های صرافی در قلمرو شوروی سابق نخست در سالهای 1990 ارزی هستی کردند. مردم امکانیت یافتند که پول های نقد خود را تبدیل کنند و این عملیات از نظارت و کنترل ارگان های مالی و حفظ حقوق بیرون میماند. در عمل این گونه نقطه ها چیز بیش از یک کسه میدکونی پول نبود که پشت شیشه یک خانچه خرد متالی جایگیر میشد. بر طبق بعضی معلومات سال 1998 وقتی پول روسی شکست خورد، در سراسر روسیه 11500 نقطه تبدیل پول عمل میکرد، ولی بعد در دوام 10 سال اخیر مردم تدریجا رو از این نقطه ها تافته به بانک ها آوردند، چون که برای گرفتن پول خارجی محض به بانک ها اعتماد کردند. میگویند در سالهای گذشته سال تا 1500 صرافی های خیابانی کار خود را خاتمه داده است. معاون پرزیدنت اتحادیه بانک های منطقه‌ای الکساندر خاندرویف میگوید در آغاز سال جاری شمار صرافی ها در سراسر روسیه به 700 عدد و نمایندگی های بانک ها که خدمات تبدیل اسعار را پیشنهاد میکنند به 24000 برابر شد. میگویند صرافی ها در میان مردم عادی به آن خاطر معروف بودند که تبدیل پول های خارجی را با ارزش نسبت به بانک بلندتر پیشنهاد میکردند، ولی موارد های فریب مشتری در این گونه صرافی ها فراوان به نظر رسیده است. یوری ماکسیموف، یک ترجمان 64 ساله روس، میگوید او بارها در این گونه کیوسک ها فریب کردند.
آنها با اصول های مختلف پول را عوض می کنند. در جمله یک اصول دارند با نام آهنربا. پول را به شما از پشت آینه درست شمرده نشان می دهند، ولی وقتی گرفتن پول نه همش به دست شما می رسد. باید که نظارت بیشتر باشد.
ولی با وجود چنین تجربه های ناراحت کننده، آقای ماکسیموف از بسته‌شوی صرافی ها چندان خرسند نیست. او می گوید
بد است. به فکر من این تصمیم بد است، چون که قرب پول خارجی در بانک ها همیشه از قرب صرافی ها فرق می کند و شما همچون مشتری پول معین را از دست می دهید. به نظر من این بد است.
ولی برخی دیگر ساکنان روسیه از بسته‌شوی صرافی ها شاد شدند، مثل یلینا، این زن 64 ساله روس که برای تبدیل پول به سبیربانک رفته بود.
ҳолатҳои
гуногуне пеш меомад, мисле ки дар намунаи сарофии хиёбони ба Уминская дидан мумкин буд. Макони ҷойгиршавиаш хеле машкук буд. Шумо намедонистед ки онҳо чӣ хел кор мекунанд, оё ба намояндагӣ аз бонк ё барои худ. Шумо намедонистед ки доллари ҳақиқӣ ё қалбакиро ба даст мегирифтед.
برخی صرافی های مسکو که به نظر می رسد نیتی بستشوی را ندارند می گویند به خاطر ادامه کار نوعی خدمات خود را گستریش داده می توانند همکنون سرویس فرستادن پول را پیشنهاد کنند. ولی سوال این است که آیا اعتماد مردم به صرافی های خیابانی دوباره برقرار خواهد شد یا نه؟
و اما در تاجیکستان چی؟ به قول کارشناسان بازار اسعار یگانه بازار آزاد در تاجیکستان است که مشتریان گهگاه جز کمبود اسعار خارجی به خصوص دلار دیگر مشکلی را احساس نمی کنند. به این دلیل که در سایر شهر و نواحی تاجیکستان در مقایسه با کشور همسایه ازبکستان نقاط فراوانی مبادله اسعار در تاجیکستان فعال است و این نقطه های تبدیل اسعار اطلاع هر ساعته درباره وضع بازار اسعار در جهان را نیز در دست دارند و بانک ملی تاجیکستان برای ثبات این بازار اقدام میکند. زیرا به اعتقاد برخی از کارشناسان بیش از 70% داد و ستدهای تجارتی در بخش صاحبکاری سودا و غیره در تاجیکستان با پول نقد انجام میشود و مردم همه روزه با تبادل اسعار به خصوص دلار به سومانی و برعکس سومانی به دلار نیاز دارند. این در حالی است که 70% توانایی خریداری مردم جمهوری تاجیکستان از حساب دلارهای انتقال داده مهاجران کاری به تاجیکستان است. در تاجیکستان اگرچه حدود 70% نقاط تبادل اسعار با بانک‌های تجارتی تاجیکستان رابطه دارند، فعالیت آنها تنها تبادل اسعار است. عبدالغفور قربانوف سخنگوی بانک ملی تاجیکستان در این باره گفت:
فعلا در بازار اسعار جمهوری قسمت زیادی نقطه های مبادله اسعار فعالیت میکنند. از آن جمله یک قسمت بیشتری آنها مربوط به نقطه های مبادله اسعار تشکیلات های خرجی یعنی بانک ها و دیگر تشکیلات های خرد میباشند و از آن جمله در برابر آنها تقریبا شاید 30% زیادتر نقطه های مبادله اسعار هستند که به شخصان واقعی یعنی شخصان خصوصی مربوط هستند و در برابر آنها یک جایه در یک سطح در یک بازار فعالیت میبرند و مشکلات مردم را آسان میکنند.
جناب قربانوف وضع بازار اسعار در جمهوری در هفته جاری را چنین شرح داد:
قرب میانه دلار ایالات متحده آمریکا در بازار نقد جمهوری روزهای استراحت به تغییر باقی مانده با 44.46 44.50 سومانی تشکیل داد. اما امروز یعنی 4 اکتبر در بازار نقد شهر دوشنبه قرب میانه دلار کمی پایین رفت با 44.55 44.60 سومانی برابر شد. در برابر این در نقطه مبادله اسعار قرب 10 روبل روسی و 1 یورو اندک افزوده موافقان با 1.45 1.46 سومانی و 6.05 سومانی تشکیل دادند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از محوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع بودجه دولت در سال آینده اختصاص دارد. حکومت تاجیکستان طرح بودجه دولت برای سال 2011 را پذیرفت و برای بررسی به پارلمان فرستاده است. بنا به اطلاع رسمی حجم بودجه سال آینده 8 میلیارد و 300 میلیون سومانی معادل 2 میلیارد دلار پیش بینی شده است. حکومت تاجیکستان گفت بودجه سال آینده نظر به بودجه امسال تقریبا 1 میلیارد و 800 میلیون سومانی زیاد است و تقریبا 50% خراجات بودجه برای عرصه های اجتماعی پیش بینی شده است. اما با وجود افزایش مبلغ بودجه برای بخش اجتماعی، عرصه های این بخش نظیر معارف، تندرستی و بهداشت تا به حال رشد چندان نکرده است. سبب چیست؟ پاسخ این سوال در گزارش همکارم خورشید همدم در شهر پراگ.
در حالی که تا آغاز سال نو میلادی 3 ماه دیگر باقی مانده است، حکومت تاجیکستان لایحه نو قانون درباره بودجه دولتی برای سال 2011 را پذیرفته و برای بررسی و تصویب به مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان پیشنهاد کرد. مبلغ بودجه برای سال آینده 8.3 میلیارد سومانی به نقشه گرفته شده است که نسبت به بودجه سال جاری 1 میلیارد و 755 میلیون سومانی زیاد است. اما مسئولان وزارت مالیه تاجیکستان میگویند بودجه سال آینده در مقایسه با سال جاری و همین طور چند سال اخیر تفاوت چندانی ندارد. زیرا با گفته علمخان نعیمی معاون سردار ریاست بودجه وزارت مالیه توجه اساسی باز هم به ساحه‌های اجتماعی داده شده است.
حجم عمومی خرجات ساحه اجتماعی در بودجه سال 2011 41 میلیارد سومالی را تشکیل داده نسبت به سال 2010 947 میلیون سومالی زیاد میباشد یا 30% افزایش یافته. این تمام ساحه‌های اجتماعی معارف فرهنگ تندرستی اجتماعی علم را در نظر دارد. برای آنکه در همسولت در پیام جناب عالی و مجلس نمایندگان بیشتر و افضلیت به خرجات ساحه اجتماعی داده می شود، بنابراین هر سال قریب بیاده از 50% یا تا 50% خرجات بودجه دولتی برای دستگیری ساحه اجتماعی روانه کرده می شود.
دولت تاجیکستان در چند سال به خصوص مدت 2 سال اخیر در پی بحران جهانی مالی و اقتصادی مبلغ های بیشتری را به ساحه اجتماعی تخصیص داد و مقامان نیز بیشتر از این سند به عنوان بودجه اجتماعی اقتصادی نام میبرند و تلاش می شود تا از این طریق وضع طبقه کمبزاحت اهالی و نیازمند بهبود یابد. اما تحلیل ها نشان می دهد که ساحه اجتماعی کشور نظیر معارف و تندرستی و حفظ اجتماعی با جز بنیاد و ترمیم شماری از مکتب ها و مرکز های بهداشتی و در بیشتر موارد با سرمایه خارجی این عرصه ها رشد چندان ندارد و مردم را نیز خدمات این ساحه قانع نمی سازد. از علمخان نعیمی معاون سردار ریاست بودجه وزارت مالیه سبب این امر را پرسان می شوند که در پاسخ می گوید
یکی از سبب های اصلی اون این زیاد شدنی شماره بیکاری، سبب های دیگرش این رشد با سرعت افزایش اهالی.
اما دولت عثمان اقتصاددان تاجیک بر این باور است که با وجود آنکه مبلغ های زیادی از بودجه برای ساحه های اجتماعی جدا کرده می شود، اما افزایش سطح تورم یا بی‌قرشوی پول سامانی نمی گذارد تا این ساحه ها رشد یابند. وی گفت
همون سیستم های معارف، همون سیستم های تندرستی، همه چیزهاشو خریداری میشن. اگر شما مثلا واسطه تعلیم هم که در نظر بگیرید یا که واسطه مثلا ساختمان مکاتب هم که در نظر بگیرید، خودی حتی معاشی مثال کارمندان همی ساهر هم که بگیرید قیمت ها که بالا بگیرید تاثیر ندارد این افزایشی 30%.
با تاکید جناب عثمان میزان واقعی تورم در تاجیکستان 12-20% را تشکیل میدهد. این در حالی است که در لایحه سال 2011 سطح تورم یا بی‌قرشوی پول سامانی 9% پیش بینی شده است. در هر صورت برخی از کارشناسان بر این باورند که با وجود افزایش یافتن مبلغ های بودجه برای ساحه های اجتماعی، دولت در اصل توجه اساسی به اجرای طرحهای مهمی اقتصادی را دارد تا تواند از راه اجرای این لایحه ها در آینده سطح اجتماعی کشور را توصیه بخشد. سفر عبدالاحد کارشناس تاجیک میگوید
اون مبلغ هایی که برای این ساحه جدا کردن ناکافی می باشند و امروز دولت برای پیش از همه توجه زیاد به پروژه های مهم دارد، یعنی مثلا ساختمان راه ها، نیروگاه ها و دیگر ابیکت های مهمی که برای کشور ضرور می باشند و دولت می خواهد که توسط این ساحه اما مبلغ هایی که به دست می آید همیار هم به ساحه اجتماعیات و دیگر ساحه هایی که برای مردم نفع زیاد دارد به آنها صرف.
این در حالی است که تاجیکستان اعلام کرده است که مکتب های این کشور تا سال 2017 و نظام نوی تحصیل آن هم تحصیل 12 ساله میگذرد و در آن صورت شمار خوانندگان به بیش از 2 میلیون خواهد رسید. مقامات دولت نیز میگوید نیاز به تأسیس زیاده از 12,000 سیمخانه نو پیش خواهد آمد، در حالی که همکنون با آنکه ساحه معارف به ویژه مکتب ها از بودجه مبلغ دریافت میکنند، اما به طور غیر رسمی هم باشد از خوانندگان برای حق تحصیل، کتاب و اشیای مکتبی و تعمیر و دیگر خدمات پول ستانیده می شود. به اصطلاح دیگر موارد رشوت در ساحه اجتماعی نیز گسترش چشمگیری پیدا کرده و این وضع در ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی نیز به مشاهده می رسد. کار به جایی رسیده است که حتی گروهی از نفقه‌گیران در کشور، بخصوص در جنوب کشور، نمی توانند سری وقت نفقه ماهانه خود را بگیرند. طبق گزارش های رسمی میزان قرضداری از معاش نفقه‌گیران تنها در منطقه جنوب کشور در سال جاری مبلغ بیش از 1.5 میلیون دلار را تشکیل داده است. چی رسد در باره دیگر امتیازات حفظ اجتماعی برای طبقه کمبزاحت و نیازمند اهالی.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامداد چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع رابطه های ایران و تاجیکستان اختصاص دارد. این هفته اجلاس کمیسیون مشترک بین دولتی ایران و تاجیکستان در دوشنبه شهر به کار خود پایان داد. در این اجلاس سمت های همکاری دو کشور بررسی شد. به علاوه تاجران ایرانی تصمیم دارند در تاجیکستان کارخانه های مشترکی را در بخش قالی‌بافی و استخراج سنگ های گران قیمت تشکیل کنند. در این باره به گزارش همکارم سفرگلی عالمی توجه کنید.
صنایع استخراج و کارکرد سنگ‌های گران قیمت و میانه قیمت در تاجیکستان از بخش‌های به حساب می‌آید که می‌تواند به بودجه دولت عایدات زیاده وارد کند و مردم را با جای کاری دراز مدت تأمین کند. تاجیکستان از ذخیره‌های غنی همچنین سنگ‌ها برخوردار است. در زمان شوروی از سنگ‌های گران قیمتی تاجیکستان از جمله لعل، لاجورد، امتیس، زمرد و غیره ها تا اندازه محصولات زرگری بازارگیر تولید می شد. اما پس از فروپاشی شوروی این کارها تا اندازه متوقف شدند و به گفته کارشناسان در حال حاضر مقدار زیادی این سنگ ها قاچاق می شوند. به این دلیل که دولت از توان مالی برقرار و رشد این بخش صنایع برخوردار نیست و از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان سیاست اندازبندی دولت به رشد این بخش مساعدت نمی کند. زید الله سیدوف یکی از تاجران شهر دوشنبه در این باره چنین اظهاری نظر کرد.
در بسیار نمود استحصال مالهای ما اندازهای زیاد مورد عمل قرار دارند که اونها هم که در نهایت کار برآورده‌نکی محصولات خلل وارد میکنند، یعنی ارزش مال را قیمت میکنند چی در بازار داخل و چی در بازار خارج کشور و مالهای ما نمیتونند رقابت کنند. از این گونه اندازها مثلا اندازه اکسیزی هست که در استحصال محصولات زرگری جاری هست 5%. من فکر نمیکنم که در یکون کشور دنیا این انداز در چنین شکل، یعنی در استحصال محصولات جاری باشد.
به اعتقاد جناب سیدوف اگر دولت درباره لغو این اندازه اکسیزی در آینده اقدام کند، امکان دارد در این بخش پیشروی صورت بگیرد. این در حالی است که اخیراً ایران برای همکاری در بخش کشف و استخراج سنگ‌های قیمتبها 3 میلیون دلار اختصاص داده بود. کارخانه مشترک دیگری که تاجران ایرانی تصمیم دارند در تاجیکستان راه اندازی کنند، این کارخانه مشترک قالین‌بافی است، از جمله قالین‌های بافت صنعتی و دستی. و علاوه تاجران ایرانی تصمیم دارند در کارکرد این کارخانه آموزش کسب قالین بافی را نیز برای ساکنان تاجیکستان راه اندازی کنند. به اعتقاد کارشناسان راه اندازی قالین بافی در تاجیکستان فعالیت بی باخ در بازار است، به این دلیل که قالین های ایرانی در جهان معروفند و می توانند خریداری زیاد پیدا کنند، در حالی که در تاجیکستان زمینه برای قالین بافی و مواد خام فراوان وجود دارد. تنها برای راه اندازی این بخش صنعتی تاجیکستان و ایران به سرمایه نیاز دارند تا در این بخش فناوری های جدیدی را وارد کنند. این همکاری نیز برای تاجیکستان مفید است، به این دلیل که مردم را به جایهای کاری حرفه‌ای و تخصصی تامین می کند. در انتهای اجلاس کمیسیون مشترک بین دولتی ایران و تاجیکستان، رئیس جمهور تاجیکستان با هیئت ایرانی ملاقات داشت و رئیس جمهور از مقامات ایران دعوت کرد تا فرارسی فصل زمستان امساله نخستین چرخه نیروگاه سنگ‌توده دو را مورد بهره برداری قرار دهند. ساختمان نیروگاه سنگ‌توده دو از سوی ایران در رودخانه وخش تاجیکستان ادامه دارد. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید و حالا گذشته از تحولات اخیر درباره بازار اسعار در روسیه، بودجه دولت تاجیکستان در سال آینده و روابط ایران و تاجیکستان سر میزنیم به منطقه رشت که درگیری های اخیر میان نیروهای دولت و گروه های مسلح به وضع اقتصادی، اجتماعی و تجارت مردم این منطقه چه تأثیر بجا گذاشته است. همکارم محمودی شادی.
به دلیل کاهش یافتن رفت و آمد مردم در راه دوشنبه گشت و قطع شدن رابطه های تلفنی بر اثر تحولات اخیر در این منطقه، فعالیت صاحبکاری و تجاری در این وادی محدود شده، باعث پست شدن سطح زندگی مردم شده است. یک ماه است که بر اثر اعزام نیروهای نظامی در این منطقه مردم نگرانند و دل گرم به فعالیت صاحبکاری و تجارتی نداشتند و به این دلیل برخی از کشاورزان میگویند حاصل بسیاری از زمینهای کشت کارتوشکا را که در بلانکوها جای گرفتند پیش از مهلت قنوچین کردند. اسکندر، یک ساکن رشت، میگوید گمان است که این برداشت بر وقت حاصل طلبات و تجارت زمستان ما را قانع بسازد. وی در این رابطه افزود:
سلام وضعیتی که از سر شدند که منطقه نوحیه رشت نه فقط به یک نوحیه رشت خونوک به تمام جمهوری تاثیر شمی رسونند. مثلا ما هم سوی کریم کارچکم را مجبور شدیم همی تشویش آدم چه تشویش میشد، مثلا برختر چیندن در کور که یکم وضعیت گرد باید متشنج میشد، مثلا ما باید جمعواری کردن نمیتونیم همی کارچکر بسیاری ها نارسی چیندن اکوال میستن نمیستن تا این ماسین زمیستونم همه همی خلاصه